الله الرحمن الرحیم. کتاب النکاح سال هفتم، درس شماره 758، چهارشنبه هفته 2/84.
ما عرض کردیم که این مطلبی که از فرمایش شیخ استفاده میشه که اگر ما با عموم زمانی رو با مقدمات حکمت استفاده کرده باشیم و بعد فردی از افراد عام در زمانی خارج شده باشه، نمیشه به عام در غیر اون زمان خارج شده تمسک کرد، این محل اشکاله. چون شیخ بیانی که میکنه میفرماید که ما اگر اکرم العلماء مثلا داشتیم، زید هم خارج شده بود در زمانی مقدمات حکمت، میگه اونی که تحت العام داخله در تمام مدت وجوب اکرام داره، اما اونی که از زمانی خارج شده از تحت العام، او چطور، او چه حکمی داره؟ متعرض اون حکم نیست. پس نفیان و اثباتن ما از عموم مثل اکرم العلماء یا اوفو بالعهود همسال اینا، اگر عموم زمانی را با مقدمات حکمت بخواییم اثبات کنیم، نمیشه تمسک کرد به اینها نسبت به فرد زمان مشکوک. ما به نظر ما مسئله عکس میشه گفت. اگر با مقدمات حکمت مطلب ثابت شده باشه عموم زمانی، میشه ما به عموم تمسک کنیم و استصحاب بره کنار. علتش هم همینه که اینو قبلا عرض کردیم، ولی احتیاج داره به یک انقلت و قلتی که اونم باید ذکر بشه تا مسئله تمام بشه. و این است که در عموم افرادی مثل اکرم العلماء، مقتضای عموم افرادی فی الجمله وجوب اکرام داشتن علماست. فردی رو ما میتونیم بگیم که از عموم افرادی خارجه که او فی الجمله هم وجوب اکرام نداشته باشه، اما زیدی رو که ما میدانیم در زمان خاصی از تحت عام خارج شده، معنای خروج این نیست که اکرم العلماء عموم افرادی که دلالت الوضعیه دلالت میکنه این تخصیص خورده باشه، دلیل بر این نیست. ما با اصالت العموم که هر وقت شک که در تخصیص یا عام می بکنیم اصل اولایی هست که میشه تمسک کرد به این عام، ما حکم میکنیم بر این که تمام افراد علما من غیر استثناء وجوب اکرام دارن، فل جمله شو حکم میکنیم حتی زید. منتها نسبت به غیر زید با مقدمات حکمت میگیم در تمام مدت وجوب اکرام داره و فرقی بین مدتی دون مدتی نیست. نسبت به زید هم حکم میکنیم که در تمام مدت وجوب اکرام داره، چون فی الجمله و مهمل خلاف مقدمات حکمته، در تمام مدت وجوب اکرام داره به استثناء اون زمانی را که ثابت شده خلافش. همین جوری که اگر ما اکرم العلمایی داشتیم تمام علما در یه روز معینی خارج شده بودن، ما روزهای بقیه رو ما به اکرم العلماء تمسک میکنیم، هیچ اشکالی در تمسک نیست و عموم ازمانی نسبت به زمانهای غیر خارج شده ما با مقدمات حکمت اثبات کردیم، ولی اشکالی نداره با مقدمات حکمت. اگر هیچ زمانی رو قطعی نباشه خروجش، ما همه از ما نمیگیم این حکم ثابته. یه زمان اگر قطعی الخروج شد نسبت به بقیه با همین مقدمات حکمت ما تمسک میکنیم. روزه مستحب، روزه گرفتن بر عموم اشخاص. روزهای معینی هم شارع به دلیل دیگر ممنوع کرده. خب بنابراین مانعی نداره ما با مقدمات حکمت اثبات کنیم در غیر از ایام ممنوعه روزه مطلوب شارعه. اونجا مقدمات حکمت را نسبت به همه افراد جاری میکنیم، نمیگیم همه اینن مطلوب ازش روزه الا اون ایام معینه. در مورد بحث ما مقدمات حکمت نسبت به همه جاری میشه من غیر استثناء، و در نسبت به زید جاری میشه مقدمات حکمت با استثناء فلان یوم مسلم را. پس ما بگیم اگر با مقدمات حکمت شد، چون عموم افرادی خارج شده و مقدمات حکمت به خارج شده کاری نداره، به اونا که داخل تحت العامه متعرضه، ما میگیم نه دلیل نداریم به خروج. خارج نشده، با اصالت العموم میگیم خارج نشده، با مقدمات حکمت هم حکم میکنیم غیر از اون زمان خارج شده درباره زید اون حکم ثابت است علاوه بر اطلاق. اینجا یه شبهه پیش میاد و اون این است که بگیم فرده بین اون مثالی را که من زدم که روزه مستحب بر همه، بعدم خارج شده فلان روز علما همه اشخاص در فلان روز خارج شدن از استحباب روزه، اونجا اشکالی نداره، ما عقص به اطلاق میکنیم و مانعی هم نداره. ولی در ما نحنفی که ما میخواییم به اصالت العموم تمسک کنیم و به اصالت الاطلاق تمسک کنیم، دو کار انجام بدیم و در نتیجه حکم کرده باشیم که زید هم تحت مثلا تحت این اکرم العلماء داخل هست به استثنای اون زمان مقطوع الخروج، اینجا تعارض بین دو تا ظاهر هست. یکی اصالت العموم که میگه زید هم داخل تمام افراد مانند افرادی که وجوب اکرام داره، یکی هم اطلاق افرادی که تحت عام داخلن در تمام مدت وجوب اکرام دارن. ما در اینجا اگر عقص به اصالت العموم بکنیم باید نسبت به زید فی الجمله اصالت الاطلاق را زمین زده باشیم، نسبت به اون مورد خارج شده باید اصالت الاطلاق زمین خورده باشه. اما اگر زید را اصالت العموم را عقص نکردیم صدمه‌ای به اصالت الاطلاق نخورده، چون اصلا موضوع نداشته اصالت الاطلاق تا صدمه بخوره بهش. پس ما یکی از خلاف ظاهرها رو ما مرتکب باید بشیم، یا خلاف ظاهر در اصالت العموم ما مرتکب بشیم و بگیم زید مراد نیست، خب خلاف ظاهره، یا خلاف ظاهر در اصالت الاطلاق که میگه هر کی تحت عام داخله فلان روز و فلان روز نداره، همه روزا حکم داره، باید زید بگیم داخل اصالت العموم هست ولی فلان روز معین چیز نداره، با دیگران فرق داره، وجوب اکرام نداره. خب اینجا ما به اصالت الاطلاق، به ظهور اطلاقی صدمه زدیم اگر حفظ اصالت العموم را بکنیم. خب تعارض ما بین دو تا ظهور، دو تا اصل، حالا هر چی ظهور یا هر چی تعبیر میکنی، دو تا اصل. خب جواب این مطلب عبارت از این است که اما شیخ که اصل اشکال ابتدایی ما به شیخه، شیخ مختارش عبارت از اینه، هیچ وقت چیزی که با ظهور لفظی ثابت شده با یه چیزی که با اطلاق ثابت شده اینا با هم تعارض نمی کنن. اونی که با اطلاق ثابت شده موقع جاری میشه که بیانی از ناحیه مولا لا متصلن بالکلمه ولا منفصلن عن الکلمه نیامده باشه، اصلا ظهور اطلاقی متوقف به عدم صدور بیان، متصل و منفصل هیچ کدوم صادر نشده باشه. اصالت العموم ظهور لفظی وضعی است، اصالت العموم بیانی میشه و موضوع اصالت الاطلاق از بین میره، چون در جایی است که لا بیان باشه، یه اصالت العموم خودش بیانی است، اون اصالت الاطلاق رو کنار میزنه و موضوعی برای اون مقدمات حکمت نمیذاره بمانه. این رو مبنای شیخ انصاری که اصل اشکال ما به ایشون میخواستیم بکنیم. و اما روی مبنای مثل مرحوم آخوند خیلی دیگران هم که پذیرفتن، روی مبانی اونها هم ما میگیم این اشکال تعارض درست نیست. چرا؟ چون مرحوم آخوند علی وجه الاطلاق نمیگه که، مرحوم آخوند مبناش البته با شیخ در این جهت اختلاف داره که ایشون میفرمایند که ظهور اطلاقی همین است که در مجلس اگر نیاورد قیود را ظهور اطلاقی منعقد میشه، لازم نیست ما صبر بکنیم تا ظرف عمل تا ببینیم آیا قید میاره یا نمیاره، اینا شرط نیست. ظهور همونجا سوالی کرد جوابی داد یا ابتدایی مطلبی بیان کرد، در اونجاها دیگه قیدی ذکر نکرد، ازش ظهور منعقد میشه خلافاً به شیخ. ولی رو خود همین مبنای مرحوم آخوندم ما به اصالت الحکم تمسک. چرا؟ چون او یه اختلاف نظری با شیخ در جای دیگه داره و او این است که ایشون می فرماید ظهورات لفظیه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینجور ظهورات، اصالت الحقیقه، هر کدومی که از اینا ما بگیم، اینها موقعی که ما شک در مراد متکلم بکنیم با این اصول ما تعیین مراد میکنیم، نمیدانیم معنای حقیقی لفظ از این اراده کرده مولا یا معنای مجازی. ما اصالت الحقیقه میگه معنای حقیقی اراده شده، نمیدونیم که آیا این عام درباره زید تخصیص خورده و زید وجوب اکرام نداره اکرم العلماء، با اصالت تطابق اراده جدی با اراده استعمالی حکم میکنیم که نخیر زید وجوب اکرام داره، یا نمیدونیم آیا فرض کنید رقبه غیر مؤمنه از اعتق ربرتن خارج شده غیری داره یا نه، با اصالت الاطلاق حکم میکنیم نخیر رقبه غیر مؤمنه هم کافی است. اگر شک داشته باشیم در مراد مولا به این احدی از این اصول ما تمسک میکنیم، اما اگر ما شک در مراد مولا نداریم، یقینا از اکرم العلماء زید اراده نشده، از اعتق رقبتن فرض کنید رقبه کافر اراده نشده، از مثلا جهنی به اسدن یقینا مراد ما میدونیم که فرض کنید حیوان مفترس نیست، یا چی اراده نشده، مراد معلومه که از این لفظ این موردی را که ما بحث میکنیم ارادن از جعنی به اسدن این زید اراده نشده، ما میدونیم که اراده نشده، ولی شک داریم که آیا اراده نشدنش مجازن اراده نشده یا بر خلاف اصالت تطابق اراده نشده شک داریم، ولی مراد نبودن رو ما میدونیم که زید وجوب اکرام نداره، ولی نمیدونیم عالم هست اصالت تطابق اراده جدی و اراده استعمالی اینجا زمین خورده. زید از حد هست، اصالت حقیقه در اینجا که مراد زید نبوده، این نبوده، چیز دیگه بوده، اصالت الحقیقه زمین خورده، نمیدانیم. اینجا در جایی که مراد ما معلوم باشه و کیفیت اراده معلوم نشه و ندانیم که آیا اصلی از اصول اینجا زمین خورده یا نه، با دانستن مراد مولا اینجا ما یه همچین اصلی نداریم که حکم کنه که نه خیر اینجا هیچ اصالت الحقیقی زمین نخورده، اصالت العمومی زمین نخورده، اصالت الاطلاقی زمین نخورده، یه همچین اصلی نداریم. و در نتیجه اگر اکرم العلمایی داشتیم، زید هم میدانستیم از اکرم العلما زید مراد نیست، چون زید وجوب اکرام نداره. روی مبنای مرحوم آخوند نمیتوانستیم حفظن به اصالت العموم کشف کنیم که پس زید عالم نیست. در نتیجه اگر احکام در موارد دیگری حکمی روی عالم رفته باشه، حکمی روی جاهل رفته باشه، موارد دیگه ما تکلیف ما روشن بشه. اینجا که روشنه که اکرم نداریم، جاهای دیگه روشن بشه. مرحوم آخون میفرمان نه، تکلیف جاهای دیگه روشن نمی کنین، تکلیف اینجا هم که روشنه که وجوده. پس این اصل در این مورد هیچ کاره است. شیخ انصاری میفرمان نه، استفاده میکنیم با عکس نقیض، میگیم که زیدون لا یجب اکرامه و ما لا یجب اکرامه فلیسه به عالم، نتیجه عدم عالمیت میگیریم، در جاهای دیگه نتیجه میگیریم ازش با عکس نقیض کل عالمی یجب اکرامه. اینو شیخ میفرماید. مرحوم آخوند میفرماید که این عکس نقیضها در مسائل ریاضی که قطعی است خود شیخ و عکس نقیضش، اونجاها مسمره فایده است. و اما در مواردی که مورد بحث ماست که خود مدلول مطابقی قضیه جزء امور قطعی نیست، با اصول و عقدایی ما مدلول مطابقی را عکس میکنیم، اون وقت میخواییم به مدلول التزامی بخواییم استفاده کنیم، این بسته به اصل عقلاییه که آیا این اصل تنها برای اجرای مدلول مطابقی فایده داره یا نسبت به مدلول التزامی هم فایده داره. این چیزی که قطعی نیست و اصل میخواییم درست بکنی، اینجا ایشون میفرمایند که بنای عقلا نیست. خب حالا روی مبنای مرحوم آخوند که میفرمایند بنای عقلا نیست، اینجا ما میگیم اصالت الاطلاق اینجا جا نداره ما جاری کنیم، برای خاطر اینکه فرض اینه که زید در امروز اطلاق اکرم اگر اطلاقی داشته باشه این مورد را نگرفته، این ما قطع داریم، منتها نمیدونیم اصلا اطلاق نداره، یعنی زید از اول خارج شده از تحت عموم اکرم العلماء، خارج شده، تخصیص افرادی شده که دیگه اصلا موضوعی برای اصالت اطلاق نباشه، نمیدانیم. یا نه داخل تا اصالت اطلاق نداشتیم. اینجا ایشون میفرمایند ما اصلی نداریم در دوران ما بین تخصیص و تخصص، ما تخصص را انتخاب بکنیم. پس در اینجا دوران امر میشه که ما از اکرم العلماء عموم افرادیش را حفظ کنیم، که عموم افرادی شک در مراده که نمیدونیم آیا از این اکرم العلماء زید هم اراده شده یا نه، این شک در مراده. این اصالت العموم میگه که نخیر زید هم مراده از اینا. و اما بگید اگر این را اراده کنیم نتیجهش میشه با اینکه زید تحت العام داخله، نتیجهش میشه که اصالت الاطلاق زمین خورده باشه. خب خورده باشه، اصالت الاطلاق اصلا یه اصلی در این موردی رو که ما میدانیم زمین نداره، اصلی نداریم که ما بگیم که دوران هم این است که یکی از این ظاهرین را، یکی از این اصلین را ما زمین زده باشیم. نه، زمین نزدیم. بنابراین روی تصوری که ما عرض میکنیم، اگر عموم ازمانی با مقدمات حکمت ثابت شده باشه، هم روی مبنای شیخ هم روی مبنای مرحوم آخوند، ما اصالت العموم افرادی رو حفظ میکنیم و اصالت الاطلاق هم غیر از اون مورد خارج شده نسبت به موارد دیگر حفظ میکنیم و تمسک میکنیم به وجوب اکرام زید مثلا در غیر اون روز ثابت شده. و این شیخ که میفرماید نمیشه تمسک کرد، نخیر میشه تمسک کرد. این در جایی که ما با مقدمات حکمت بخواهیم اثبات کنیم حکم را. و اگر ما بخواهیم نه با ادله لفظیه بخواهیم اثبات بکنیم، ممکنه اینجا بگیم که ما به اصالت العموم نتوانیم تمسک کنیم. مثلا حالا اون قبلی رو که عرض کردیم که با چیز هست ما تمسک میخواستیم به اصالت العموم بکنیم، فرقی نداشت ما بین که از اول خارج شده باشه، از وسط خارج شده باشه، از آخر خارج شده باشه، ما با اصالت العموم حفظ میکنیم و زید را مثلا واجب الاکرام قرار میدیم، فرق نداره. اما اگر نه با دلیل لفظی خارج شده، دلیل لفظی دلیل اینجوری بود تمام افراد از امروز که روز مثلا چهارشنبه است وجوب اکرام دارن، بعد دلیل آمد گفت زید امروز وجوب اکرام نداره، اینجا یه همچین وقتی که دیدیم زید وجوب از اینجا مبدأ وجوب اکرام که برای تمام افراد بالعموم الوضعی اثبات شده از همین روز جمعه چهارشنبه است اثبات کردیم، خارجن هم دیدیم که زید از امروز وجوب اکرام نداره، این دیگه ظهور نداره عرفاً بگیم مبدأ عوض بشه. اگر ثابت نشد میگیم از روز پنجشنبه هست، اگر اونم ثابت شد میگیم روز جمعه است، اگر اونم نشد میگیم روز شنبه است، هی روز به روز هی بکشیم این طرف حفظن به اصالت العموم. اینجا تمسک به اصالت العموم ما نمیتونیم بکنیم با اینکه از اول خارج شده. مرحوم آخوندی که میفرمایند که اگر از اول یه چیزی خارج شده باشه و به نظر وحدانی نگاه شده باشه، چیز بگن مثلا حکم استمراری ثابت شده باشه، ما تمسک به عام میتوانیم بکنیم، ما میگیم نه. اگر بگن همه اجزاش از روز چهارشنبه مستمرن حکمی براشون ثابته، هم دیدید روز شنبه برای چیز نیست، اگه باشه از روز پنجشنبه و جمعه و وقتای دیگه باید باشه. این یه همچین ظهوری نداره که بگیم ما از عرف اینجور میفهمه که زید مدعش عوض میشه از وقتای دیگه میشه. اینجایی که اگر با اینکه با نظر وحدت استمرار ملاحظه شده، استمرار الحکم ملاحظه شده، ما نمیتونیم تمسک کنیم. این عرضی است که ما اینجا داریم. و اصولا این مطلب که شیخ فرموده، مرحوم آخوند قبول کرده و بسیاری کتاب دیگران هم این مطلب را قبول کردند که اگر ما زمان را به نظر وحدانی نگاه کنیم، در اگر یه چیزی در قطعی از زمان خارج شد، ما نمیتوانیم به بقیه در زمانهای بعد تمسک کنیم. فقط مرحوم آخوند زمان اول را، خروج زمان اول را استثناء کرده. و اگر به نظر متکثر نگاه کنیم، نمیشه به عموم تمسک کرد. این مطلب به نظر ما مطلب تمامی نمیاد. شما اولا آیا وحدانی نگاه کرد ملاحظه کردن و غیر وحدانی ملاحظه کردن در کشف از اراده جدی فرق میکنه؟ شما بگید که علما واجب الاکرام هستن هر روز، یا بگید دائما واجب الاکرام هست. اینا یه چیزای نقل به معناست، یه چیز جای دیگه نقل به معنا میکنه. هیچ وقت اگر یه کسی شنیده باشه که هر روز واجب الاکرامه، بعد یکی دیگه گفته باشه دائما واجب الاکرامه، نمیگن آقا این خلاف گفتی تو. میگه خب همه مطلب غیر از این چیز دیگه نیست که. از اراده جدی هر دو از یه معنا کشف میکنه. بگیم حکم عقلا در این موارد با اختلاف تعبیر، که حتی این روات هم که توجه به این نقل معنا هم که میکردن، الفاظ هم مطرح نبوده، با اختلاف تعبیر در تمسک کردن به اصالت العموم و فرق کنه که آیا همه رو یکی فرض کرد، تصوراً لفظی آورده که این لفظ تقطیع شده نیست، لفظی آورده شده تقطیع شده است، این با هم فرق میکنه؟ این ما تصور نمی کنیم چرا فرق کنه ما بین اینا، هر دو یه جوره. و اصلا حالا غیر از این که اینا با هم هیچ فرقی نداره، یکی دیگه نقل معناست از نظر کاشفیت، از اراده جدی یکسانه، هر دوی از اینا ممکنه به نحو عام مجموعی باشه، هر دوی از اینا ممکنه به نحو عام افرادی باشه، هر دو نه، فرض کردیم که با هم تفاوت هم داره. دائما اگر شد نه، یه جور کشف میکنه مثلا به نحو عام مجموعی است، یک مطلوب واحده در تمام مدت. تیکه تیکه اگر انسان برای زمان حساب کرد، نه عام عام افرادی است، فرض کردیم. با اینکه نیست اینجور، هر دوش ممکن افرادی باشه، ممکن مجموعی باشه، هیچ ربطی نداره مجموعی افرادی. حالا فرض کردیم از نظر کاشفیت از مراد این دو تعبیر با هم فرق داشته باشه. ولی چرا در اون جایی که به نحو وحدانی ملاحظه میشه، فرض کنید عام مجموعی هم هست، چرا ما به اصالت العموم اصل نتوانیم تمسک کنیم؟ شیء واحد که واحد واقعی هم هست، همین گاهی انسان استثناء میکنه یه تیکش را، زمین میخواد بفروشه به دیگری، میگه این زمین را فروختم غیر از اون چند متر کجا، استثناء میکنه. زمین متعدد نیست، مکان واحد استثناء میکنه. یا زمان، یه زمان واحد، بگن آقا شما روز را واجب مثلا روزه بگیرید، به استثناء چند دقیقه استثناء کنن. شما آیا یک شیء وحدانی که واقعا هم واحده، با نظر وحدانی هم ملاحظه شده، اگر یک جزئی از اجزا را استثناء کردن نسبت به بقیه، شما نمیتونید به اصالت العموم تمسک کنید، به اصل تمسک کنی؟ همین شی، ما حتما باید روز را هی ساعت ساعتش بکنیم تا بعد دیگه با استثناء یه ساعت بگین در بقیه ساعت میشه تمسک کرد؟ هیچ لزوم نداره. پس چه شی واحد باشه، حتی واحدی که ارتباطی باشه، مصلحت واحده رو اینا باشه، یه تیکش رو اگر انسان خارج کنه به وسیله دلیل مسلمی خارج شده باشه، نسبت به بقیه تمسکش هیچ مانعی از تمسک کردن به بقیه نیست. و این تفصیل ما نمیفهمیم، این چه تفصیلی است که واقع شده و خیلی از کتب هم پذیرفته شده است این مطلب. من خوب نمیشنوم، من بعد از مباحثه میفرمایید، من درست همه الفاظ خوب نمیشنوم. نه عمومی، من عمومی عرض میکنم، عمومی میگم، عمومی گفتن همه اشخاص باید روزه بگیرن. میدونم، میخوام عرض میکنم، من میگم این دلیل نیست که چون یکی ارتباطی است یکی چون با نظر وحدانی ملاحظه شده یا نه. من منظورم نمیشه توسط کرد حتی افرادی و غیر افرادی، او یه بحث دیگه است. ما میگیم این تفصیل چه تفصیلیه، ما میگیم این چه خصوصیت داره که با نظر وحدانی ملاحظه بشه، ما اون رو هیچ قبول نکردیم، ممکن اونجا اشکال داشته باشی. اگر شما میگید چون تیکه تیکه نشده پس بنابراین ما نمیتونیم نسبت به بقیه تمسک کنیم، این خودش معیار نیست. وحدت و تعدد در اینجا دخالت نداره، او باید بحث کرد که حالا نسبت به یه فرد همه افراد هیچی خارج نشده، نسبت به یه فرد ما بخوایم اصلا خارج نکنیم یا یه خوردش چیز کنیم، اون چه جور ظاهر میشه اونو بحث شما بعدن باید بکنیم، اونو ما هنوز نیامدیم. خلاصه این تصور که با نظر وحدانی غیر وحدانی، این تصوریت ما هضم نکردیم. اون وقت شیخ یه فرمایش دیگه هم شیخ داره که اینم ما به نظرم تو مباحثه ذکر کردیم ولی دوباره احتیاطاً عرض میکنیم، که او این است که ایشون فرق میذاره که بین این که از قیود موضوع باشه زب استمرار ادامه عموم یا از چیزهای به حساب ظرف خود حکم باشه، فرق میذاره ما بین قیود موضوع و ظرف حکم. در ظرف حکم به اصالت العموم میفرمان نمیتونیم چیز کنیم تمسک کنیم، و اگر قیود موضوع باشه به اصالت العموم میتونیم تمسک کنیم، اون جایی که تیکه تیکه شده باشه این را. خب بحث اینه که چه فرقی داره ما بین قیود موضوع چی حکم ظرف حکم چه فرقی داره ما بین هم. لسان شیخ هم مثل این است که نه اگر ظرف حکم باشه یک ظرفه، یک شیء تقطیع شده نیست، اگر مال موضوع شده باشه تقطیع شده است، اون فرض تقطیع که نه اگر به حکم خورد ظرف حکم شد مقطع نخواهد ملاحظه بشه و اون اگر شد مقطع ملاحظه میشه. از اینا ما اینجا دو تا تأمل داریم، یکی این است که سه تا فرض در مسئله است، شیخ فقط دو تا فرضش رو ذکر میکنه. سه تا فرض عبارت از این است که دوام ممکنه در موضوع ملاحظه بشه، ممکنه در محمول ملاحظه بشه، ممکنه در نسبت ملاحظه بشه. شیخ هیچ اسمی از محمول نمیبره، از موضوع که خارج شد میشه نسبت، ممکنه همون دوام در محمول بشه. مثلا در نکاح او میگه بگه که من تو رو معبودی دائم قرار دادم، من کوهی دائم قرار دادم، من کوهی دائم محمول قرار گرفته برای موضوع اون شخص. اینم بگه که علما مستمر الوجوب هستن، وجوب مستمر دارن که خود محمول قید برای محمول واقع باشه. خب این با چیو عرض کردم، اون من که مثالش همون یه جمله رو عرض میکنم، مثال میزدم عرض میکردم زیدون قائمون فدار، فدار یه مرتبه قیده اکرام زید در روز جمعه، اکرام روز جمعه زید واجبه، قید موضوعه. یه مرتبه اکرام واجب الجمعه است، به واجب که محمول قرار میدیم قیدی میزنیم، یه واجب خاصی رو حمل میکنیم به زید. یه مرتبه این است که نه در موضوع قید میزنیم نه در محمول قید میزنیم، نسبت اتحادیه یه موضوع محمول را متضیق میکنیم. گاهی هم تنفی کدوم را؟ فر نداره، من میخوام بگم چرا نه کدوم را؟ قابل تصور، این چه اشکالی نداره، اشکالی نداره. من میخوام بگم فرقی نداره. میگم یعنی چه معنا چیه؟ من میگم تو میدن عرض می نتیجهش یکیه. عبارت از این است که دو جوره، از تو چی و با چی متحد میکنیم. تو معبوده دائم من هستی، معبوده رو نسبت دوام بهش میدی، معبوده که محمول قید دوام میدی، یه مرتبه معبوده رو قید دوام نمیدی. تو معبوده من هستی، همیشه معبوده من هستی. اینجا معبوده محمول قرار گرفته، اون یکی هم شد، اون یکی هست، نتیجه یکی هست، اون یه بحث دیگه است. ما میگیم همین جوری که شما در موضوع میتوانید قیودی ذکر بکنید و بعد بگید این تیکه اگر خارج شده به بقیه چرا ما تمسک نکنیم، در محمول همین جوره، هم نسبت به مسئله استصحاب محمولات متعدد پیدا میکنه، نمیتونیم استصحاب جاری کنیم چون نتایج راجع به استصحاب و به اصالت العموم. میتوانید بگید که اگر در باره زید چون مصادیق برای محمول پیدا شد، انحلال پیدا کرده مصادیق متعدد، یک مصداق خارج شد و بقیه چرا تمسک نکنید. این همون مطلب راجع به موضوع اینجا میاد. میان راجع به نسبت، ما میگیم شما راجع به نسبت چرا تصور اینجور باره نسبت. اونجا هم ممکنه که انسان علما واجب است، علما واجب است، علما موضوع واجب است، خبرشه، هر روز وجوب هست. نسبت اتحادیه محمود با موضوع را فی کل یومن حساب شده مقطعاً. چرا شما اینجا تصور نمی کنید؟ میگید اگر اینجا شده باشه حکم واحده و تعدد حکم نیست در کار. این را ما میگیم فرقی نداره، هر دوی از اینا تعدد حکم هست. یعنی اگر تصور کردید در موضوع، تصور کردید در محمول، تصور در نسبت هم میشه. وقتی که تعدد حکم شد، هم به اصالت العموم رو مبنای شما میشه تمسک کرد در فرد خارج، و هم به استصحاب روی مبنای شما نمیشه استصحاب جاری کرد. این چیزیست که به حساب به نظر ما میرسه که ما نفهمیدیم شیخ این مطلب رو که اینجور دارم از چه باید. عرض دیگه که مرحوم آخوند و مرحوم سید و خیلی دیگه تقریبا جز اصول مسلم فرض کردن که ما نظر را در باب استصحاب که گفتن اگر ادله عام گاهی به نحو زمان را به نحو مفرد حساب میشه، گاهی غیر مفرد حساب میشه، در مفرد شد عام میشه تمسک کرد و به استصحاب نمیشه تمسک کرد، حتی استصحابی اگر در کار نبود، و در غیر مفرد به استصحاب میشه تمسک کرد و به عام نمیشه تمسک کرد، حتی عامی در کار نبود. این مطلب این را اینجوری که به حساب تصور کردن، بله چی میخواستم من بگم؟ مرحوم آخوند و امثال اینا گفتن شما مسئله استصحاب که آیا ذاتن صلاحیت تمسک داره یا نه، باید دلیل استصحابی که مخرج از تحت العامه او رو در نظر بگیرید که در اونجا زمان چجور ملاحظه شده، آیا مفرد ملاحظه شده یا غیر مفرد. اگر مفرد واقع شد، خود زمان به این دلیل استصحاب تمسک نمیشه کرد، ولو در عام به نحو وحدانی دلیل عام ملاحظه بشه. و اگر در استصحاب به نحو واحد وحدانی ملاحظه شده باشه، به استصحاب میشه تمسک کرد ذاتن، ولو عام به نظر تکثر ملاحظه شده باشه. و ظاهرن عام جلوی استصحاب را میگیره چون عام مقدمه برش. شما هیچ حسابی روی خاص حساب نکردید، با اینکه مسئله جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب روی حساب خود خاصه، ربط به ملاحظه کردن عام نداره. بنابراین در بعضی جاها ما تمسک به استصحاب میکنیم ولو عام متکثر ملاحظه شده باشه، در بعضی جاها ما تمسک به استصحاب نمی کنیم برای خاطر اینکه عام جلوش را گرفته و الا ذاتاً صلاحیت داره. پس اینکه شیخ می فرماید که هیچ وقت عام جلوی خواستن نمی گیره و جایی هم که به عام نشد تمسک کنیم حتما به خاص میشه تمسک کرد، این مطالب تمام نیست. این مرحوم آخون می فرماید. ما اینجا به نظر ما شبهه‌ای هست، این بمونه برای شنبه.